أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن از جمله متأخرات اسلام است. اگر کافری مسلمان بشود این پاک می شود. معلوم اصل مسئله فرق ندارد و برای اینکه تغییر موضوع اون احکامی که بر کفر بار بوده الان این کافر نیست تا اون احکام بر او بار باشه. این مسلمانه، وقتی مسلمان باشد احکام اسلام بر او بارد. بنابراین اصل مسئله فرق نداره، چند تا فرع اون فروع فرق دارد، مخصوصا مباحثه امروز ما. فرع اولی که باز خیلی حرف ندارد، حرفش هم زده شد، می فرماید اگر کافری مسلمان بشه اون چه وابسته به او سهم به قاعده تبعیت پاک می شده. مثل لباس هایی که پوشیده، این قاعده تبعیت در اینجا تمسک باید بکنیم به اطلاق مقامی. اگر یادتون باشه در مباحثه قبل می گفتیم این قاعده تبعیت به خودی خود دلیل نداره و سه تا دلیل اجتهادی برای این قاعده تبعیت درست کرده. یکی، اگه قاعده تبعیت نباشد بعض اوقات لقلیت در جعل لازم میاد. لقلیت در جعل محاله، بنابراین قاعده تبعیت برامون کار میکنه. مثال خیلی بالا، مثال خیلی روشنش اینه که اگر خمر سرکه شود اون خمر پاکه، که خواه نخواه باید به قاعده تبعیت اون خمره هم پاک باشه. و الا اگر بگید خمر نجسه، لازم میاد که اون سرکه ها هم نجس باشن، برای اینکه ملاقات با متنجس کرده و دیگه جایی پیدا نمی کنیم که این انقلاب برای ما کار بکنه. پس این که در روایات اومده اگر شراب سرکه شده اون سرکه پاکه، اون دلیل لازمش اینه که خمره هم پاک باشه. پس اگر خمر نجس باشد چون لقویت در جعله، پس قاعده تبعیت برامون کار میکنه. اون حرف اینجا نمیاد. یعنی اگر مثلا ما بگیم که وقتی مسلمان شد نه لباسش بدنش هم نجسه، اولویت در جهل لازم نمیاد، میره بدنش آب میکشه، لباسش هم آب میکشه، خود ذاتش هم که اسلام خاک کرده. پس اون دلیل لفظیت در جهل اینجا نیست. دلیل دوم در تبعیه سیره بود. گفتیم که سیره بر این است که لوازم شیء به واسطه طهارت اون شیء طاهر می شود. مثلا مثال عصیر عنبی که وقتی که این عصیر عنبی شیره شد دیگه معمولا اون دیگه که پاکه به قاعده همون رقمیت در جهل دیگه پشت دیگ و اون قطره هایی که به لباس تفاخس و امثال اینها هم پاک میشه. لفظیت در جهل نیست، اما شیره بر این است که دیگه نمیگن برو لباست آب بکش. اون قطره های جدا شده از این عصیر عنبی در حالی که شیره نشده میگن مثلا پاکه. آیا اون اینجا میاد یا نه؟ فرمودن میاد، برای این که شیره پیغمبر اکرم این بوده است، شیره همه مسلمان ها این بوده. وقتی که کافری مسلمان می شد نمی گفتن برو لباست آب بکش، نمی گفتن برو خونت آب بکش. پس بنابراین شیره هست در این مسئله این که اگر کافری مسلمان بشه لباسش هم پاکه. بله، یه مسئله هست که سابقا به اون اشاره کردیم، آیا لباسایی که پوشیده یا نه؟ از تو زندگی این به واسطه اسلام خاک میشه. ما ادعا کردیم سیره هست، این که زندگی پاک میشه، یعنی بچهش که پاکه به قاعده تبعیت لازم نیست بچه دیگه لباس خودش رو مثلا آب بکشه، لباسش آب بکشه و فرش و خانه و زندگی این شیره هست، این که آب کشیدن نداره. از ما مدعی بودیم این که زندگی این کافر که مسلمان شده مثل خودش که اسلام متحره، قاعده تبعیت هم متحر زندگی این آقای مسلمانه، تازه مسلمانه. حالا اگر حرف ما رو نپذیرید دیگه اون قدر متیقن شیره هست راجع به خودش، بدنشو بره آب بکشه، لباسشو آب بکشه، فضولات در بدن را آب بکشه، اینها دیگه مسلم نبوده. لذا دلیل شیره در اینجا میاد. دلیل شبومی که برای قاعده تبعیت اطلاق مقامی که معنای اطلاق مقامی را گفتم همون سکوت در مقام بیانه، یعنی چیزی در معرض گفتگو بوده، گفتگو روی اون نشده و همین گفتگو روی اون نشده دلیل بر اینه که مثلا در مسئله ما نجس نبوده است. یعنی حضرت اسلام کسی را قبول میکرد و نمی فرمود که برو بدن تاخ بکش، حتی به عدده ما نمی گفت برو زندگی تاخ بکش، در حالی که اگر لباسش نجس بود حضرت باید بگند. همین عدم تعرض یعنی سکوت که بهش میگن اطلاق مقامی به ما میگه که این خودش پاکه، زندگیش هم پاکه. جزا در مسئله ما اون لقیت در جعل نیست، اما دلیل دوم و سوم هر دو هم شیره هست و اگر کسی تشکیک بکنه مقام اطلاق مقامی هم، که اطلاق مقامی یعنی چیزی در معرض گفتن باشد و گفته نشده. مثلا مرحوم آخوند در کفایه و خیلی ها دیگه گفتن که قصد وجه، قصد تمیز در نماز لازم نیست. چرا لازم نیست؟ برای اینکه لازم نیست بگه نماز واجب، خود نماز واقع میشه واجب، یا بگه نماز ظهر، اون تقدم میشه نماز ظهر. مرحوم آخون میگم که خب این عام البلوا بوده دیگه، مردم نماز میخونده و در روایات ما سؤالن و جوابن نیامده قصد وجه لازمه لازم نیست، قصد تمیز لازمه لازم نیست، و همین که نیامده عدم الوجدان دلیل بر عدم وجوده. لذا همه جا عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود یا لا یدل علی الوجود همه جا نیست، بعض اوقات همین عدم الدلیل دلیل بر عدمه. و ما نحن فی همینه، نوبت به اصل نمیرسه، اگر نوبت به اصل برسه اطلاق اطلاق مقامی در اماره است، نوبت به اصل نمیرسه تا ما بخیم اصل جاری بکنیم و در اونجا یکی بگید اشتغال، یکی بگید فراعت، یا در اینجا بگید استصحاب نجاست. اگر نوبت به اصل میرسید بله اینجا میگفتیم نجاست، و اونجا هم به قاعده اقل و اکثر میگفتیم براعت. اما مرحوم آخوند تو کفایه میخوان اماره درست بکنن، اماره هم هست دیگه، اطلاق مقامی مثل اطلاق فردیش، مثل اطلاق زمانیش، مثل همون اطلاق حالی رو مقامیش میگیم، اطلاق اماره هست. و ما نحن فی همینه که این کافر که مسلمان شد اگه لباساش نجس بود باید پیغمبر اکرم بگند، و حیثو نگفتن همین عدم تعرض دلیل بر اینه که لباساش پاک شده به قاعده تبعیت. خوبه دیگه، فقط اگر کسی اشکال داشته باشد تو اون عموم که شما گفتیم که بگه ما این اطلاق مقامی را تو لباسای تو خونش یا زندگیش نمیتونیم جاری بکنیم یا اون سیره را تو زندگیش نمیتونیم بیاریم، که مرحوم سید در اینجا همین را میفرماید لباسا پاکه، فضولات در بدن پاکه، اما بخیم بدیم اون لباسای جدا بیقاده تبعیت نداره، یعنی اون سیره نیست اینجا و اون اطلاق مقامی هم نیست اینجا. اما مرحوم سید عرض میکنیم که نه مسلم هست، یعنی همین جوری که لباسشون نمیگفتن آب بکش، زندگیشم نمیگفتن آب بکش، همین نگفتن دلیل و طهارته. و الا اگر راستی زندگیش نجس بود باید بگن، و سؤالاً جواباً در روایات ما نیمده، از زبان پیغمبر اکرم شنیده نشده، بنابراین زندگیش از نظر عقیده ما پاکه. خب این مسئله اول که اینجاها ای مرتب تکرارم میشه مسئله نمیدونم چرا میتونه بگه ایشون میگن الاسلام یجب ما قبله، این حتی طهارت هم میگیره بعیده. حالا علی کل حال مسئله بعدی که خیلی مسئله مشکلیه و در باب دیات مسئله متعرض شده، ما اونجا مسئله رو خیلی مفصل صحبت روی اون کردیم و امروز بخواییم ببینیم آیا از فکر شما میشه استفاده کرد یا نه. مسئله این است، میفرمایند که این کافر که مسلمان شد، هر کافری میخواد باشد، میخواد یهودی و نصرانی باشه، دهری باشه، هر که حتی مرتد، میفرماید حتی مرتد فکری، مرتد ملی، اونش که یکی نصرانی بوده مسلمان شده، بعد از مسلمان ها چیز ندیده، دو دفعه برگشته نصرانی شده، به این میگن مرتد ملی. اما مرتد فطری اونه که در میان مسلمان ها بزرگ شده، باباش مسلمان بوده، حالا شبهه ها و نمیدونم این اوضاع فعلی که روز شبهه هست، بیش از 500 رسانه علیه اسلام داره کار میکنه، اون شبهه ها اثر گذاشت روی این بهایی شد یا نصرانی شد، به این میگن مرتد فطری. در مرتد ملی شرط ندارم، می‌فرمایند که اگر مرتد ملی دو دفعه مسلمان شد، اسلام او پذیرفته میشه، ولی اسلام او یجب ما قبله و قاعده تبعیت هم یا سیره میگه که لباس پاکه. اما در مرتد فطری یه اختلاف عجیبی هم مشهوره، در میان قدما گفتن این مرتد فطری اصلا مسلمان نخواهد شد، و گفتندم هم فیها خالدون جهنم مالینه و توبشم قبول نخواهد شد. همه کفار اگه مسلمان بشند اسلام اونها پذیرفته میشه به غیر مرتد فطری که بابا مسلمان بوده، ننه مسلمان بوده، تو مسلمان ها تربیت شده، حالا بهایی شده، یهودی شده. این مشهور در میان قدما است، اما متأخرین میگن نه، اسلام او پذیرفته میشه، یه مسلمان دوست حسابی میشه، نماز بخونه، نمازش قبوله و راستی اعمال صالح انجام بده، درسته، بهشت اگر راستی فرد صالح و شایسته بشه بهشت میره. اما چه تو حکمه که در این باره و توبه نمیتونه کارش بکنه؟ یکی وجوب قتلشه، یکی هم جدا شدن خانومشه، یکی هم مالش به برات میرسن. یعنی به مجردی که این مرتد شد وجوب قتل داره، اون مالش که هرچه هست به ورثه میرسه، به ورثه مسلمان، و زنشون جدا میشه، باید عده وفات بگیره، بعدم میتوانه بره شوهر کنه. حالا شوهر بکنه نکنه، زن دیگه زن این نیست، به ارتداد بینونت پیدا میشه. مشهور در میان متأخرین ای رو گفتن دیگه، با اسلام وجوب پس از بین نمیره، الاسلام وجوب ما قبلا نیست، بینونت زنش بوده دیگه، الاسلام وجوب ما قبلا نیست، مالش به ورثه رسیده، وجوب ما قبلا نیست. مرحوم سید در عربه همین رو انتخاب کردن. یه قول دیگری هست مربوط به ابن جنیده که هو کردن این بیچاره رو، گفتن این حرفش نه خودما گفتن نه متأخرین، و به قول بزرگان کم لهو من نظیر، از این فتاوای شاز داریم، و اون اینه که گفته توبش قبول مطلقا، دیگه وجوب قتل نداره، بینونت زن نداره، و مالشم دو دفعه برمیگرده به خودش. زنش بلا این که عقدشم به مجردی که مرتد شد بینونت پیدا شد، اما چون توبه کرد، این توبه به منزله رجوعه، همینطور که در حال عده اگه رجوع بکنه برمیگرده، اینجا هم همینه. حالا دو دسته روایات داریم که گفت قدما تمسک کردن به یک دسته از این روایات و گفتن که توبش قبولی مطلقا. یه دسته روایت هم داریم که متأخرین بهش تمسک کردند و گفتن که توبهش قبوله، مگر در این ستا حکم. حالا از اون دو دسته روایات من یکی از اون روایت خودم ها یکی روایت متأخرین بخونم، ببینم که شما چه استفاده می کنید.
Thank you.
روایاتی که گفتن توبش قبول نیست. باب یک از ابواب حد مرتد، جلد 19 مسائل. روایت یک اینجوره: صحیحه علی بن جعفر عن اخی عن مسلم تنفر قال یقتل ولا یستطاب. اگر یه مسلمانی نصرانی بشه، فرمودن او را میکشن، توبش هم قبول نیست. قلت نصرانی اسلم ثم ارتد قال یستطاب فان رجع و الا قتل. گفتن ببین، راجع به مرتد ملی میفرماید توبش قبوله، راجع به مرتد فطری میگه توبش قبوله. حالا این بله دیگه، ازا بهایی قدما میگن بهاییان دیگه اگه مسلمان بشن فایده نداره، باید کشته بشن. حالا این میشه معنا کرد حالا یقتل، این بلا یستطاب حتی تفسیری باشه. اگه حتی تفسیری گرفتید دیگه دلالت بر قول قدما نمیکنه، دلالت میکنه بر قول متأخرین، که متأخرین میگن لا، متأخرین میگن یک توبش قبول میشه اما یقتل. حضرت هم بگن یقتل ولا یستطاب، ممکنه کسی اینجور بگه. حالا علا کل حاله، نظیر این روایت در همین باب یک زیاده و این یه روایته که من نوشتم که گفتن تفصیل بین مرتد ملی و مرتد فطری. مرتد ملی توبش قبوله، گفت یستتا قلتو بنسرانیون اسلمتون معرتد آن یستتا فین رجع و الا قتل. اما متأخرین هم تمسک کردن به یه روایاتی، روایت دو از همین با صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله بعد اسلامه فلا توبت له فقد وجب قتله و رانت زوجته و یقسم و یقسم و یا یقسم و ما ترک علی ولده. گفتن که مربوط به مرتد فطریست که حضرت فرمودن فلا توبت له اون وقت وقت وجب قتله، یعنی این راجب این، یعنی راجب وجوب قتل و بینونت زوجه و این که ما ترک اون تقسیم می شدن. جزائین روایت خیلی با اون روایت اول تفاوت نداره، برای این که اونطور که من گفتم که یقتل ولا یستتا، احتمال این ولا یستتا عقد تفسیری باشه در همین را فقه ها در اینجا فرمودن، گفتن که فلا توبت له یعنی چه؟ عطف تفسیری، فقط وجب قتله و باند زوجته و یقسم ما ترک على ولده. اگه حد به تفسیری باشه هر دو خلاف، هر دو هم خلاف ظاهره، برای اینکه ما باشیم و این روایت هم راجع به مرتد ملی هم راجع به مرتد فطری بگید فلا توبت له، اون روایت علی ابن جعفر نفس مرتد ملی رو بیرون میکنه، مرتد فطری به حال خود باقی میمونه و این که فلا توبت له حالا که توبش قبول نیستی دیگه نجس است و عباداتش مقبول نیست و باید جهنم بره، تو اون وقت من جمله و دبع فصله و بان از زوجته و یقسم ما ترک على ولده. یه روایتی که دلچسب باشه راجع به مرتد فطری که اسلامش قبول میشه نداریم. حالا شما دیگه یه مطالعه دقیق تر بکنید ببینید آیا میشه این حرف متأخرین را یه دلیل حسابی براش بیاریم. بله، یه مسئله دیگه هست، بریم سر اصل حد چه اقتضا میکنم. هست چه اقتضا میکنم بگیم اصل در اینجا اینه که کشتن او بینونت مال او زن او مسلم، اما ما بقیش دیگه مسلم نیست. وقتی مسلم نشد بگیم احکام دیگه باره بر این مرتد نهل توبه نیست، میشه گفت دیگه حکومت هم پیدا میکنه بر این که سابقا نجس بوده الان نجس است یا نه. بگیم نه، اما یه چیزی که من رو رنج میده و غیر ابن جونید کسی نگفته لذا نمیتونیم بگیم اینه که من مدعی هستم از نظر قواعد باید بگیم فرقی بین مرتد ملی و مرتد فطری نیست، یعنی راشی اگه توبه بکند و عقل میگه خدا باید این توبه رو بپذیره، مستقل هم عقل هست روی اون، یا آیات توبه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا و اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این عمومات توبه که همین عمومات توبه الا من تاب و آمن و عمل صالحا راجع به قتل و راجع به زنای محسن و راجع به کفر، بعد از اون که این سه تا که بزرگ را نقل می کند برهان بند می فرماید الا من تابه ازا حمومات توبه آبی از بقول ایشون آبی از تخصیص هم هست یعنی حمومات توبه را تخصیص نمی شد نه بابا اونا منافقین هست اونا کسانی هست که این ایمان ندارن این راستی ایمان پیدا کرده نه نداریم در قرآن جزا ان الله لا یشرک و ان الله لا یغفر من یشرک به و یغفر ما دون ذلك و همه مفسرین بردندش در روز قیامت و الا اگه توبه بکنه خب همه الان خوندیم دیگه اگه توبه بکنه مشرک مسلم توبهش قبوله منافق اگه توبه بکنه و این آیاتی که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء میگن مربوط به روز قیامته بعضی ها میگن مربوط به دم مرگه که اون را ما قبول نداریم جزا همینطور که قرآن هم در آیه دیگه داره که انما التوبه للذین آمنوا یکیش را بگید اون کسی که بیمیره توبه نکرده باشن از اون عمومات توبه و عقل مستقل معنا نداره بگیم یک کسی راسی توبه کرده خدا بگید قبولت ندارن عقل نمیپسنده از اون طرف هم عمومات توبه بگه قبولت ندارم یا بگه قبولت دارم اما باید بخوشمه اینا خیلی دلیل محکم میخواد لذا اگر شما این حرف مرا قبول بکنید که این عمومات توبه آبی از تخصیصه عقل مستقل آبی از تخصیصه رد عقل مستقل کار بسیار مشکلی است دیگه خواه ناخواه این روایت ها لذا این روایت ها نمیتونه تخصیص باشه اونا مربوط به اینجا نیست آقای عزیز نگفته کسی حرف شما نگفتن یعنی راجع به منافقین نگفتن راجع به مشرکین نگفتن راجع به مرتد قرآن نداره جایی شما حالا مطالعه کنید یا آیه بیاری که قرآن داشته باشه بذار همه شرایط دیگه لذا این روایت ها اولا که ما نمیتونیم یه روایت پیدا کنیم که راشی حرف متأخرین رو بگه با این حرف رو درست کرد با عطف تفسیری و امثال اینا حالا اگرم روایت بگه اگر مخالف با قرآن باشه مخالف با عقل باشه باید روایت رو ترد بکنیم اما از کردم این اجماع جلومونو میگیره اما یه حرف دیگه هم هست متأخرین چجوری اجماع خودم آره زمین زدن خب ما هم حد متأخر نزمین میگیم اما علا کل حاله نه اون که الان هست و در فرش ما هست همونه که گفتن مرتد ملی توبش قبول مطلقا مرتد فطری توبش قبول الا در این ست حکم اگرم حرف ابن جنید درست باشه که ما میگیم دیگه باید بگیم که ما نداریم در قرآن در روایات یک کسی که بگه راستی خدا راستی مسلمان حسابی بشه بهش من آقا نمیتونی نماز بخونیم آقا که قدما میگن آقا هر چه بگی فایده نداره باید کشته بشی که متأخرین میگن و اگر بتونید پیدا بکنید خیلی کار کرده. ما گیریم حسابی، لذا اگر بگیم میگیم که قول متأخرین، برای خاطر این که قول من را که توبش مطلقا قبول باشه فقها ها خودما متأخرین نفرمودن. حالا یه مطالعه دقیقی بکنید، امیدوارم روایت بیارید، آیه بیارید، حرف ما را رد کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.